يعني انت الشرع عرفت الله انت دلت انجل اسمع عدليش عرباه بالله فكنياس ام جميل فكشرت بتعمل كنية ام جميل معروف خاهر ابو سفيان دكتر حرب ابن امیاد نوه امیاد که بنی امیاد اولاد او هستند خواهر ابو سفیان و قهران عمه معاویه شمرده می شود عمه او ابو لهب خودش هاشمی بود ولی با این ازدواج کرد و این به فامیل زنش خیلی ملحق شده بود و با این که یک رقابت و کینه دیرینهی میان بنی هاشم و بنی امیه بود برای تعصب قبیله ای ابو لهب باید در طرف بنی هاشم باشد نه در طرف بنی امیه ولی در این قضایا قضیه پیغمبر که آمد این طرف بنی امیه است یعنی حتی از جنبه تعصبی هم نیامد چون در قضیه شعب ابی طالب که حضرت ابی طالب اعلام فرمود همه بنی هاشم کنار میگیریم کنار گیری بکنن از چیز حتی کفار بنی هاشم یعنی کسانی از بنی هاشم هم که مسلمان نبودن روی حساب هاشمیت این طرف آمدن ولی ابو لهب تنها هاشمی بود که با این که تعصب قبیله‌ای هم اختزانی کرد نه رسما اساسا اون طرف ولی بیشتر که باشه یعنی زنش بود تحت تأثیر این زن قرار گرفت. حالا قرآن این زن را ام جمیل میگوید. داستان معروفی هم هست که عقیل برادر امیرالمؤمنین این مرد نفسابهی یه وقت معاویه خواست که این مسئله که به عقیل گفته باشد گفت عقیل ابو لهب کجاست؟ مخواست که ابو لهب عموی شما از بنی هاشم هستی. عقیل هم که از زمان گفت که وقتی رفت داخل جهنم اون وقتی که میری داخل جهنم میشی در طرف نمیدارم در اول در کچه سپن بعد سلام اونجا میری ابو لهب را با عمد ابو جهل ابو ام جهیل هم مالا در حتی میدین اونجا با هم دیگر عرض میکنم که این زن که نامش ام جهیل بود قرآن ای را با کلمه حمالت الحطب خونده. این کلمه حمالت الحطب از این کلماتی که مثل همه کلمات قرآن در آن واحد مفاهیم متعدده را همین کلمه می فهمند. این اولا یه زنی بود که و شاید تنها زن بود در میان زنان اهل مکه رسمن مثل مرده ها با پیغمبر مبارزه می کرد یعنی مبارزه علنی و می رفت به پشت خودش هیزم می کشید و خار می کشید و این ریسمان را به پشت گردنش می داخت مثل این بارکش ها علاقای بارکش بعد می آورد و کوچه ای که پیغمبر از اونجا عبور می کردن سر راه پیغمبر اکرم خار می دید از این جهتی حمالت الحطب بود که واقعا هیزم کشی می کرد یک کار دیگری که این زن می کرد که به اون جهت این زن هم مال سرحت بود این بود که می رفت دائما سخنچینی می کرد اطراف یعنی دو به هم زن بود می رفت اطراف گوش می کرد اینجا اونجا تا یه خبری از پیغمبر و از اصحاب پیغمبر و مسلمان های چیزی بشنود در درمت سخنچینی کند در محافل و قریش لابد چند تا روش بیاد بگذارد برای این که آتش کینه قریش را نسبت به پیغمبر مستقل تر کند از این جهت این زن حمالت الحطب بود یعنی هیزمکش بود جهت به طور کلی به سخنچین حمال الحطب میگویند حامل الحطب میگند یعنی سخنچین مثلش مثل کسی که هیزم می آورد برای این که آتش در میان افراد روشن کند اون شعر سعدی کنش خوندم همین بود دیگه میان دو کس جنگ چون آتش است سخنچین بیچاره هیزم کش است از این نظر این زن هیزم کش بود یعنی هیزم آتش خصومت میان قریش و پیغمبر اکرم اگر که ابو لهب ابو لهب بود، قول این که با این کارها این زن آتش جهنم رو برای خودش می افروخت، هیزم جهنمی، یعنی از نظر باطن و معنا برای خودش آتش جهنم فراهم می کرد، هیزم برای آتش جهنم برای خودش فراهم می کرد. این کلمه رو که قرآن برای این زن انتخاب کرده اون در قدیه ای را هم مراتبه نمیگفتن، اون جهید میگفتن. این در آن واحد ترس مفهوم رو میرسانه، همی هیزم را به ظاهر میکشید برای صد راه پیغمبر، برای اینکه خان در صد راه پیغمبر انداخته بود. هیزم کشی میکرد به معنای اینکه جنگ را، آتش خصومت قریش را برمی افروخت با سخنچینی هایی که می کرد، دائما در حرکت بود، از اینجا بره به اونجا، از اینجا بره از اونجا، یه خبر تازه کشف کند، یه چیزی جعل کند، بعد در محافل قریش بازگو کند و قریش را تحریک بکند با آتش خصومت قریش را بر افروزد. و دیگر اینکه اون که برای خودش از همه بدتر بود، این مسئله بود که این زن با این کار خودش مانند هر سخنچین دیگری و مانند هر کسی که بخواد خصومتی را که خدا نمیخواهد اون خصومت ایجاد بشود، خصومت را ایجاد کند، اما لطور عطب بود، هیزم کش بود، هیزم کش علیه خودش، آتش علیه خودش ایجاد میکرد. حالا ببینید این آیه، اون مرد عبدالرزاق به نام ابو لهب میخواند، در او هم ابو لهب است، از این نظر که یک مرد سرخ روز و یک مردی است که گونه های مشتعلی دارد، به اصل ظاهر ابو لهب ابو لهب، ابو لهب است، باز به اعتبار این باطن که آتش کینش دائما در حال التهاب و اشتعال است. که گفتیم این فقط با پیغمبر مبارزه نمی کرد، از با مفتش پیغمبر مبارزه نمی کرد و این دائما مراقب بود که هر جا پیغمبر می آمد برمد دنبال پیغمبر و در گفته های پیغمبر و خونسا بکند، مثل سایه پشت سر پیغمبر در ایام حرام که پیغمبر آزاد بود به حکم قوانین و همون سنت جاهلیت که همه آزاد بودن، پیغمبرم آزاد بود که برود هر چیزی که بگوید، مثل سایه پشت سر پیغمبر میرم، حتی میگو دروغ میگه، دروغ میگه، این ساحر هست، یه از خود ما هست، ما خود ما بهتر میدونیم، برادرزاده من هست، یکی میگو ساحر هست، یکی میگو خود هست، یکی میگو بندیره چی هست، همینجور میگو. یک مرد بود، ابو لهب بود و اون چی آتش های کینه در باطن این مشتعل بود، پدر لحب بود، پدر اشتعال بود. در صد کلمه یه حبود از زبان عرب یعنی یک کسی که صاحب یه چیزی فراوان، ابوالمال یعنی کسی که مال فراوان دارد، ابوالعلم کسی که علم فراوان دارد، که ابو لحب بود، یک پارچه التهاب و اشتعال بود، اما التهاب و اشتعال از آتش کینه به حساب است. و در این حال همین آدم ابو لهب بود صاحب التهاب های فراوان در جهنم، آتش های ملتهب جهنم، نارن ذات لهب، فیصلا نارن ذات لهب. یه کلمه رو قرآن انتخاب کرده که در آن واحد به جنبه های گوناگون، این کلمه در از سه جنبه بر اون مرد عبدالعزانام صادق است. کلمه حمال سلحتب را قرآن انتخاب کرده برای این زن که باید از سه جنبه این کلمه در باره این زن صادق هست. ببینید بلاغت معناش اینه، رسایی معناش اینه که کلمات اینقدر کوتاه و مختصر باشه ولی اینقدر عمیق و پرمعنا باشه و خاطر انگیز باشه، یعنی در آن واحد معانی متعدد رو در ذهنها احیا کنند که همه اون معانی هم در باره اینها صادق است. و امرأت او حمالت الحطب، و امرأت او عمار تلحفت فی جیدها حبل من مسد. این هیزمکش، هیزمکش در حالی که به گردنش افتاده است ریسمانی تافته از رشته ها مسد. این تناب ریسمان این هایی که میبافن که بافت چند رشته را با یک دیگر میبافن، این رو بهش میگن ریسمان در زمان عرب، در زمان فارسی که از ریسمان ماده رشته توش هست، یعنی چیزی که رشته هم دیگر دیگر. در اون وقت اون چیزی را که صورت ریسمان در بیا بردن، ما معمولا از ریسمان ها را از مو بعدی معمول بود، از موی بز و اینجور چیزها میبافتیم. حالا تناب ها را از پنبه و از کشوکان اینجور درست میکنن. اعراب از لیف خرما درست میکردن. لیف خرما خب یه رشته های نازکی هست، کسانی که دیدن میدونن یه رشته های خیلی نازکی هست که اگه رشته ها وقتی که میبافتن یک چیزی نزیده درست هست، همون چیزی که ما از مو میبافیم اینجور بود، تنابه های ازش ساخته میشد. اصل مزد انحصار به لیف خرما ندارد، یعنی رشته بافته شده یه ریسمان به هم بافته شده، یعنی در اون وقت مصداق مسد در اون وقت این ریسمان هایی که در مکه موجود بود از این نوع، یعنی از لیف خرما اونها رو ساخته. اینجا ببینید این هیزمکش، این هیزمکش در حالی که اون ریسمانی که از جنس مسد هست به گردن افتاده. هیزمکش ها شما دیدید که هیزمکش وقتی یه باری میخواد به دوشش بکشه فران بار رو به پشت خودش میبنده دیگه، از این طرف به احساس کاربندی میکنه از این طرف. اینجا کلمه یه جید آمده، راجع به نقصان فرمایید. ما میگیم گردن، در نصاب هم میگه جید گردن. عرب به جای کلمه گردن که ما میگیم دو کلمه رو به کار میبرن، یکی کلمه عنق، یکی کلمه جید. هم عنق میگوید هم جید، ولی موارد استعمال اینها متفاوت هست. عنق در یک جاهای استعمال میشود و جید در جاهای دیگر. و شاید هم عنق اهم باشه ولی جید مورد خاص. مثلا اگر ما بخوایم بگیم که اگر بخوام بگن که ریسمانی به گردن زید مثلا انداختن و او رو چشون چشون بردن، اینجا عنق به کار میبرن. قرآن در این جور موارد کلمه عنق رو به کار برده، فظلت اعناقهم لها خاضعین، گردنهای اینها خاضع و خاشع. یا چیز بلاغه ها فجعلنا فی اغلا اعناقهم اغلالا، نمیگه فی جیدهم، میگه در قلوبهای اینها با غل انداختیم. اما کلمه جید را به جایی به کار میبرم که اونجا که گردن از اون جهت که موضوع زیبایی، میگه وقتی میخوام بگم که گردن بند را به گردن زن انداختن، اینجا کلمه جید میبرن و ظاهرا از ماده جید و نیکی و معنی نیکی و زیبایی و اینجا. بلاحظه در اون جمله معروف حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده که فرمود خبط الموت علی غرد آدم محط القلادت علی جید الفتا، مرگ بر فرزند آدم دسته شده است اونطور که گردن بند به گردن زن. کلمه نفر بود اونو بلفتا سبون جی بلفتا. وقتی که گردن به از زنده زیبایی میخوان یاد کنن در موقعی که بحث بحث روی زیبایی، کلمه جی در اونجا میارن نه کلمه اونو در اونجا. گردن زن یکی از موضوعات محله های زیبایی، یکی از مواضع زینت دیگه. گردن برای زن یکی از مواضع زینت، که در ذیل آیه کریمه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در اونجا وقتی که مواضع زینت رو در روایت معین کردن که مطلوب چیست، از جمله گردن معین کردن. خب اینجا دیگه مواضع زینت که زن گردن خودش رو مزین میکند، این گردن بندها به این چیزها را میگذاره. حالا قرآن اینجا میخواد زد این زن رو مجسم بکنه. وقتی کلمه جید میآورد، یعنی اونجا که جای موضع زینت زن، این زن بدبخت رو ببین، اون جاش که محل زینت هست، زن باید برم وزیفه زنی خودش عمل بکنه. اونجا شالا باید تو خونش نشسته باشه، یه قلاده زیبایی به گردنش انداخته باشه. این حمال طول حتر، این موجودی، این هیزم کش، اینی که از اون آتش های کینشی رو به این کار بادار کرده، کارش به جایی کشیده است که به جای این موضع زینت ریسمانی دید و کشی افتاده. در گردن این ریسمان ایزم کشی، این هم که در گردن این ریسمان ایزم کشی هم به این معراض که خودتون واقعا میرد شخصا میرد ایزم کشی میکرد. به این پایین که زن یکی از اشراف بود مکه، مکرر گفتیم این مطلب را که عربی جاهلی که میگیم و زندگی مردم جاهلیت رو میگیم، این درست که همه مردم جاهلیت مردمی بودن که از زندگی و به اصطلاح و این وسائل و ابزار زندگی که امروز ما میگیم به کلی دیده نبودن. مردم مکه اتفاقا اینجور نبود. مردم مکه چون مکه حکم بندر داشت، بندر تجارتی بود و این قران و قریش اینا هم تجار بودن، برگزاران بودن و به تعبیر قرآن در سوره لیلا اینا رحلت و شتاء و صیف داشتن، یعنی مسافرت تابستانی و زمستانی داشتن. در این تجارت تابستان ها میرفتن سوریه مال تجاره از اینجا میخریدن، میآوردن مکه تا باز زمستان ها میرفتن یمن از اینجا میآوردن. خودش یه بندری بود مال تجارهی که از هند میآمد، عرض کنم که و با کشتی ها میآمد و اینها در همین بندر جده این بندر این چیزها رو پیاده میکردن و در مکه خیلی چیزها پیدا میشد. در مکه مردم منقسم بودن به یه عده درزه و فقیر که حتی محله شدن جدا بود. در مکه ظاهرا قسمت پایین مکه مال اینها بود و قسمت بالای مکه که تقریبا شمال کعبه میشود، این قسمتی که الان اون چیزها بیستن این قسمت مسجد الجن این چیزها هست، معمولا ایرانی ها میان در همین قسمت مکه قسمت بالا، اینجا مرکز اطراف مکه بودن. به اینا علاقه‌دار بودم و متمکن بودم. خود این زن ابولهب بود که ابولهب یه مرد ثروتمندی بوده و بعدم خود خواهر ابوسفیان بود و دختر حضرت امیه که از بنی امیه همهشون ثروتمند بودن. خود این شاید کنیزه‌های متعددی داشت، ولی اون چنون زن کینه‌توزی بود که خود شخصا میآمد کاری را که نباید از نظر شئون اجتماعی صرف کند نوشتم خودش میرفت شخصا ویزو قیه میکرد و به پشت میکشید زمیان. این دیده ها حبل و منمتر در گردن یک ریسمان بافته شده، ریسمانی ویزم کشید به دو معنی، هم ریسمانی ویزم کشید واقعا بود میرفت ویزو میآورد و هم ریسمانی ویزم کشید که این قید را به گردن خودش انداخته بود که برود نمامی کند و سخنچینی بکند و آتش کینه را برافروزد. و طبعا در اون دنیا هم که اعمارش تجسم پیدا می کند، همین ریسمان هیزم کشی برای عذاب خودش را در قیامت به گردن خودش خواهد کشید.